ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای برای تحریم فروش نفت ایران هستند. وزیر اطلاعات ایران میگوید افرادی که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای بازداشت شده بودند خرابکار نیستند. و مدیران ارشد اطلاعاتی آمریکا از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای هستند که بر اساس آن تحریم‌های شدیدتری علیه فروش نفت ایران اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبر تهیه این طرح را رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز دوشنبه گذشته در نیویورک در جلسه ای با اعضای آیپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا مطرح کرده است. هدف این لایحه تحریمی تازه، کاهش صادرات نفت ایران تا حد 500 هزار بشکه در روز در عرض یک سال پس از تبدیل آن به قانون عنوان شده است. این خبر در حالی منتشر شده که روز شنبه دولت اوباما از کنگره آمریکا خواسته بود تا تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در سنا را به تأخیر بیندازد. وزیر اطلاعات ایران افرادی را که به تازگی در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازداشت شده اند خرابکار ندانست. محمود علوی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت 4 نفری که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای دستگیر شده اند دزد ضایعات آهن و از اهالی روستای اطراف بودند و پرونده آنها اطلاعاتی و امنیتی نیست. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش از دستگیری افرادی که به گفته او خرابکار هسته‌ای بودند خبر داده و گفته بود این دستگیری‌ها نشان دهنده تلاش دشمنان برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای ایران است. 2 مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در این جلسه گفت جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است که در همه جا رواج دارد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا نیز بارها به جاسوسی از مقام‌های آمریکایی پرداختند. آقای کلاپر با این حال گزارش‌ها در مورد رصد کردن میلیون‌ها تماس شهروند اروپایی را نادرست خواند. رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا NSA نیز در این جلسه از عملکرد سازمانش دفاع کرد و گفت از طریق همین شنودها بوده است که شماری از طرح‌های تروریستی کشف و خنثی شدند. دیپلمات عربستان سعودی که در یک حادثه رانندگی در تهران باعث مرگ یک نفر شده بود تهران را ترک کرد. خبرگزاری ایسنا از قول یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران نوشته است که این دیپلمات پس از پرداخت دیه به خانواده قربانی 5 مهر ماه ایران را ترک کرده است. این مقام نوشته این دیپلمات اخراج نشده بلکه به گفته مقامات عربستانی ماموریتش پایان یافته بود. پیشتر مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم از مختوم شدن پرونده این دیپلمات خبر داده بود. اوایل سال جاری اعلام شد که یک دیپلمات عربستان سعودی مقیم تهران هنگام رانندگی و در حالت مستی باعث مرگ یک نفر و زخمی شدن یک سرباز شده است. کاخ سفید گروهی از اعضای یک لابی پرقدرت اسرائیل را در جریان آخرین تحولات پیرامون مذاکرات با ایران و احتمال کاهش تحریم ها علیه ایران قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته امور عمومی اسرائیل آمریکا که از اعضای لابی پرقدرت هوادار اسرائیل در آمریکا به شمار می رود، گروهی بود که در دیدار با مقامات ارشد دولت آمریکا در جریان تحولات مربوط به مذاکرات اتمی با ایران قرار گرفته است. و نیروهای امنیتی مصر بامداد امروز عصام العریان، یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین را بازداشت کردند. یکی از مقام‌های وزارت کشور مصر به رویترز گفته است عصام العریان در محله قاهره جدید واقع در شرق پایتخت مخفی شده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آستانه 1000 روز از حصر خانگی رهبران جنبش سبز، عبدالله نوری که از چهره‌های اصلاح طلب محسوب می‌شود و سابقه وزارت در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را دارد، با خانواده مهدی کروبی دیدار کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
عبدالله نوری از چهره‌های اصلاح طلب در دیدار با خانواده مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات سال 88 خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری گفت وی فراموش نکند که بدنه اجتماعی حامی او اغلب کسانی بودند که با امید رهایی از این وضعیت به وی رأی دادند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی و سهام نیوز روز سه‌شنبه 7 آبان ماه گزارش دادند که عبدالله نوری هفته گذشته در آستانه هزارمین روز حصر رهبران جنبش سبز با خانواده مهدی کروبی دیدار داشته است. بنابراین گزارش، آقای نوری در این دیدار گفته است که حسن روحانی و دولت او فراموش نکنند که پایگاه رأی و بدنه اجتماعی حامیشان اغلب کسانی بودند که از بیقانونی و تضییع حقوق شهروندی و تنگ نظری ها به سطوح آمدند و با امید رهایی از این وضعیت راهی متفاوت را برگزیدند. وی افزوده که معتقد است یکی از خواستهای اکثریت مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تغییر فضای امنیتی و احیای حقوق شهروندی و مدنی تک تک شهروندان از دولت تدبیر و امید بوده و هست. کاظم علمداری تحلیلگر سیاسی مقیم لس‌آنجلس در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ داده است که آیا اصولاً حسن روحانی در برنامه و نقشه راه حرکت سیاسیش آزادی رهبران جنبش سبز را مد نظر دارد یا همان گونه که تا به حال دیده ایم بیشتر به اولویت‌های بین‌المللی می‌خواهد بپردازد؟ کاظم علمداری:
فکر میکنم که ایشون ناچار هست وعده‌هایی که برای آزادی زندانیان سیاسی داده رو پیگیری بکنه. اینکه آزاد بشن یا نشند، او هم مثل آقای خاتمی میتونه بگه این دست قوه قضاییه، دست من نیست، کسان دیگر اینها رو در حصر نگه داشتن، در زندان نگه داشتن، من تلاشم رو خواهم کرد. منوط به این است که آقای روحانی از اینکه جمهوری اسلامی تحولات جدی درش وجود بیاد نترسه، نگران نباشه و تلاش نکنه جمهوری اسلامی به وضعیتی که هست حفظ بکنه.
عبدالله نوری در دیدار با خانواده مهدی کروبی افزوده است تاکید آقای روحانی بر حقوقدان بودنشان و مجری قانون اساسی بودن مسئولیت سنگینی را بر عهده شخص رئیس جمهوری و دولت می‌گذارد و باید تلاششان این باشد که فضای امنیتی آمیخته به تخریب و توهین و تهمت را برچینند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه تازه‌ای به حسن روحانی که روز شنبه 27 مهر منتشر شد، ضمن اشاره به آسیب شدید وضع جسمی مهدی کروبی، از قول او به رئیس جمهور پیام داده است که استبداد در ایران نهادینه شده و صدای مردم به جایی نمی‌رسد. اما حرکت عبدالله نوری در دیدار با خانواده مهدی کروبی در شرایط فعلی چه معنا و پیامی می‌تواند داشته باشد؟ کاظم علمداری:
ایشون در ملاقات خودش با خانواده آقای کروبی ضمن اینکه از اینها دلجویی بکنه دو مطلب رو در دو سو طرح میکنه. نخست اینکه امیدواری ایجاد بکنه در این افراد که پیگیر آزادی اونها هست و در حد توانی که خودش داره تلاش خواهد کرد، و از سوی دیگر هم پیامی میفرسته به آقای روحانی که یکی از دلایلی که مردم به شما رأی دادن این بود که شما وعده دادید زندانیان سیاسی را آزاد میکنید و جامعه را از این تنگناهای امنیتی بیرون میارید. چه شد؟
مهدی کروبی از دوشنبه 2 اسفند 1389 توسط ماموران امنیتی در حبس قرار گرفت و ارتباطش با جهان بیرون قطع شده است. دیگر رهبر مخالفان میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد نیز از 25 بهمن 89 در حصر خانگی به سر میبرند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنوید. اما اگر در مورد هر یک از این گزارش‌ها یا اخباری که میشنوید نظری دارید و مایلید با ما تماس بگیرید، شماره تماس ما این هست 2042-02-2112-2112. بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
درباره مشکلات جانبازات صحبت کنم که این تلویزیون خدا شده اصلا به اون رسیدگی نمی کنم. من یه ویلچر ندارم، یه ویلچر چینی به هم دادن که یه هفته نشد شکست بود، داغون شد. خیلی مشکلات دیگه بچه هایی که دارن غیر از من.
این کسانی که با ایران و ایرانی سر دشمنی دارن اینو بدونن که هیچ وقت به اهدافشون نمیرسن و نخواهند رسید و هر موقع که یکی از جوانای ما رو بکشن 100 تا جوان مثل اون متولد میشه. آخه خودشون اینا با خودشون فکر نکردن که جوانای ما رو بکشن چی گیرشون میاد، فکر خانواده هاشون نکردن که چقدر عذاب خانواده هاشون میکشن. لطفا به گوش آدمایی که با ایران سر دشمنی دارن این حرف من حتما برسه.
رژیمی که بعد از 30 سال هر جنسی خواستن به مردم بدن، اگر 100,000 تومان بوده 1,000,000 خریدن. یعنی کارهایی که هیچ دوره قاجار فتلیشا تمام شاهای قبلی کردن به این مملکت کردن، این رژیم تمام اونها رو پشت سر گذاشته و جز بیران کردن این مملکت کار دیگه نکرده.
با توقیف کردن روزنامه بهار نشان دادند که آزادی مطبوعات وجود ندارد، وگرنه این همه روزنامه نگار در زندان نبود.
رفاه مفهومی است فراگیر که اگرچه با موفقیت و پیشرفت هم نشین است، اما در باطن خود شاخصهایی از حوزه اقتصاد، اجتماع و حتی سیاست را در بر می‌گیرد. از این رو بررسی وضعیت رفاه کشورها می‌تواند به مفهوم بررسی میزان کامیابی برنامه ریزان و حاکمان هر کشور در فراهم آوردن شرایطی با کیفیت‌تر برای مردمان کشورها باشد. مؤسسه تحقیقاتی لگاتوم هر سال با بررسی شاخصهای مختلف میزان رفاه جوامع گوناگون را میسنجد و آن را در قالب گزارشی ارائه میکند. همکارم آرش حسنیا وضعیت شاخص رفاه در ایران در گزارش مؤسسه لگاتوم را بررسی کرده. با هم میشنویم.
رتبه 101 شاخص رفاه در میان 142 کشور. این کارنامه کاری ایران در سال 2013 میلادی از نظر مؤسسه پژوهشی لگاتوم است. کارنامه‌ای دور از انتظارات برنامه‌ریزان ایرانی که بر اساس چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور به عنوان سند بالادستی حرکت ایران قرار بوده ایران جایگاه نخست منطقه را کسب کند. اما حال در این فهرست 142 کشوری ایران نتوانسته جایگاهی بهتر از 101 را برای خود دست و پا کند. در این فهرست 142 کشوری امارات متحده عربی با ایستادن در رتبه 28 بهترین کشور منطقه از نظر شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم بوده است. پس از امارات متحده عربی، اسرائیل با کسب رتبه 39 در جایگاه دوم و عربستان سعودی با ایستادن در رتبه 50 این فهرست 142 کشوری سومین کشور منطقه از نظر شاخص رفاه لگاتوم است. با اینکه ایران در سال 2013 در فهرست مؤسسه لگاتوم نتوانسته جایگاهی بهتر از 101 را به خود اختصاص دهد، اما این رتبه در مقایسه با رتبه ایران در سال 2012 با یک پله بهبود همراه بوده است. ایران در گزارش سال 2012 مؤسسه لگاتوم رتبه 102 را به خود اختصاص داده بود. مؤسسه پژوهشی مطالعاتی لگاتوم که مرکز آن در لندن قرار گرفته، مؤسسه مستقل است که برای فهم و درک رفاه جهانی تحقیق و پژوهش می‌کند. این مؤسسه هر ساله با بررسی 8 شاخص مختلف در کشورهای مورد مطالعه جایگاه آنها را از نظر شاخص رفاه تعیین می‌کند. این 8 شاخص عبارتند از وضعیت اقتصادی این کشورها، کارآفرینی و فرصت، حکومتداری یا وضعیت دولت، آموزش، سلامتی، امنیت و آسایش، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی. بهترین رتبه ایران در میان این 8 شاخص مورد مطالعه در ارزیابی سال 2013 مؤسسه لگاتوم به شاخص آموزش اختصاص داشته، به طوری که رتبه ایران از نظر وضعیت آموزش در این فهرست 142 کشوری 57 بوده است. پس از این شاخص بهترین نتیجه ایران در میان 8 شاخص مورد بررسی در شاخص سلامتی کسب شده. ایران از نظر شاخص سلامتی در رتبه 67 قرار گرفته است. بدترین رتبه ایران در میان 8 شاخص مورد ارزیابی لگاتوم در سال 2013 به شاخص آزادی‌های فردی اختصاص یافته است. رتبه ایران از نظر این شاخص رتبه‌ای بهتر از 126 نیست. پس از این شاخص پایین‌ترین رتبه از آن شاخص امنیت و آسایش بوده که ایران در سال 2013 بر اساس ارزیابی مؤسسه لگاتوم از این نظر رتبه‌ای بهتر از 123 نداشته است. رتبه شاخص‌های دولت یا حکومتداری و سرمایه اجتماعی برای ایران 120 بودند. همسایگان ایران در این فهرست کشورهای غنا و نپال هستند که اولی در رتبه 100 قبل از ایران و دیگری در رده 102 پس از ایران قرار گرفتند. در این فهرست جایگاه نخست عمدتاً از آن کشورهای اسکاندیناوی است که به لحاظ رفاه شهرت دارند. در گزارش سال 2013 مؤسسه لگاتوم کشورهای نروژ، سوئیس و کانادا رتبه‌های اول تا سوم این جدول را به خود اختصاص دادند. پس از آنها سوئد، نیوزیلند و دانمارک قرار دارند. قرنشینان این جدول 142 کشوری چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو و افغانستان هستند. در گزارش زمینه این جدول که مؤسسه لگاتا ما را تهیه کرده، به نزول کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر شاخص دولت و آزادی‌های فردی تأکید شده است و آلمان به عنوان رکورددار بهبود شاخص رفاه لگاتو معرفی شده که توانسته جایگاه خود در سال 2013 را تا رده 14 این فهرست بهبود بخشد.
گزارش آرش حسنی را میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.